که جزء گیاهان بسیار بسیار مقاومه، خیلی مناسبه برای محیط‌های آپارتمانی. این گیاه گل‌های بسیار زیبا و معطری هم میده. اول که گل میده رنگ گل‌ها معمولاً سفیده، با گذر زمان و کمی که از عمر گل بگذره تغییر رنگ میدن به رنگ صورتی و گاهی هم به زرد. از لحاظ شکل ظاهری شبیه فیکوس هست، فیکوس آلمانی. روش نگهداریش هم خدمتتون عرض میکنم، احتیاج به نور خوب غیر مستقیم داره، نوری که سوزاننده نباشه. پیشنهاد میکنم فقط در داخل منزل ازش نگهداری بکنید، محیط بیرون نگذارید. تغییر آب و هوایی شب و روز، باد و یا حتی آفتاب زیاد میتونه برگ‌های گیاه رو بهش آسیب برسونه. پشت پنجره ای باشه که نور به صورت غیر مستقیم ملایم به گیاه بتابه، بسیار بسیار براش عالی خواهد بود. این گیاه عاشق رطوبت محیط رو دوست داره و البته دمای ایدئال هم برای حیات این گیاه بین 20 تا 27 درجه است. همین دمایی که در منزل یا محل کار ما هست یک دمای ایدئال برای این گیاهه. از سه روش میتونید رطوبت مورد نیازش رو تامین بکنید: قبار پاشی روی برگاش با آب بدون املاح ولرم، ساخت جزیره در زیر گلدونیش، و یا اگر براتون مقدور بود از دستگاه مخصوص بخور سرد استفاده بکنید. و نکته بعدی در مورد خاک این گیاه هست، بهتره که از خاکی استفاده بکنید که سبک باشه، هوا بتونه به درون خاک نفوذ داشته باشه که ریشه راحت نفس بکشه و وقتی آب میدید آب به راحتی رد بشه. در مورد خاک این گیاه و در مورد گلدونش، اول باید اصول زهکشی کاشت کاملا با استفاده از پوکه معدنی یا سبوس برنج رعایت شده باشه. خاکش هم بهتر ترکیبی استفاده بکنید. خاک هلندی، ورمی کمپوست، کمی ماسه و خاک برگ مرغوب میتونه یک بستر مناسب برای این گیاه باشه. برای اینکه یک گیاه خوب بتونیم در منزلمون پرورش بدیم، پیشنهاد میکنم از کودهای محلول در آب برای این گیاه حتما استفاده بکنید، مخصوصا در فصل رشدش بهار و تابستون هر دو هفته یک بار استفاده بکنید، در فصل پاییز و زمستون ماهی یک بار. تکثیر این گیاه هم از طریق قلمه انجام میشه. در فصل بهار تا اواسط تابستون میتونید این کار رو انجام بدید. از گیاه میتونید قلمه بگیرید، درون آب یا خاک مخصوص قلمه بکارید، ریشه دار بکنید و گیاهتون رو تکثیر کنید. گیاه امروز جزء گیاهان بسیار زیبا، ظاهریش هم گفتم شبیه فیکوس هست، به نوعی برگ پهن هست، برگاش سبز براق چرمیه، خیلی خوشگله، میتونه فضای منزل یا محل کارتون رو شادابی و طراوت بسیار بالایی بهش بده. پیشنهاد میکنم همین الان در فضای مجازی صفحه رسمی برنامه مدیریت نوین رو جستجو بکنید. اونجا میتونید شکل ظاهری و عکس این گیاه رو که همکارانم در صفحه رسمی برنامه بارگذاری کردن ببینید. اگر پسندیدید تهیه بکنید و نگهداری بکنید. در قسمت استوری هم یه بخشی رو مخصوص خودتون گذاشتیم که اگر سوالی دارید در مورد نحوه نگهداری گیاهان آپارتمانی که خودتون در منزل دارید میتونید از ما بپرسید. شخصا به صورت تخصصی در اسرع وقت جواب سوالتون رو خواهم داد. شما عزیزان رو تا فردا به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
خب اینم از بخش برنامه گلدوست، امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما بریم سراغ پیامکاتون. سوال کردیم که به نظر شما افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی از معیشتی به صنعتی، شرکت‌های سهامی زراعی میتونن در این زمینه نقش مهمی داشته باشن؟ چگونه؟ 3036-37 برای ما پیامک بزنید. آقای قربان‌علی ناوشکن، ممنونیم که همراهی میکنید ما رو. آقای احمد خالق نسب از مشهد مقدس هم به جمع پیوستن. معصومه آبیار از نیشابور تشکر کردن از برنامه، ممنونم. یه شماره 935-9984 گفتن کشاورز تاج سر ملت، خردپا یعنی چی؟ من کلمه خردپا رو استفاده کردم برای کشاورزان. دوستان عزیز میدونن که کشاورزان ما بخشی که یا در بخش کشاورزی اونایی که زراعتشون کوچیکه، زمینای کوچیکی دارن، بهشون میگن کشاورزان خرد یا خرد پایین. اصطلاحی است در کشاورزی استفاده میشه، وگرنه ما اصلا هیچ وقت خدای نکرده قصد توهین نداریم و کشاورزان واقعا تاج سر ملت هستن. 21 و 34 دقیقه همین الان دیگه داره میشه 35 که با شما هستیم از رادیو اقتصاد با برنامه مدیریت نوین. فضای مجازی در اختیار شماست. مدیریت نوین رو فارسی یا انگلیسی جستجو بفرمایید و به جمع ما اضافه بشید. سامانه پیامکی ما هم 3036 37. میخوایم بریم بخش هواشناسی و وضع هوا رو بدونیم که چطور هست. جناب آقای هامون مکوندی اگر ارتباطتون باش برقرار شده باشه. آقای مکوندی سلام بر شما.
سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه.
وقت شما بخیر قربان، در خدمتیم. شب شما دیگه بخیر، چون الان دیگه از این بعد شبا در خدمت شما هست.
بله در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم بفرمایید از وضع هوا.
بله، سه شنبه در نیمه شمالی استانهای آذربایجان غربی و شرقی و برخی مناطق اردبیل، گیلان و مازندران بارش پراکنده، رعد و برق و وزش باد پیش بینی میشه. در استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان، بلوچستان و هرمزگان وزش باد شدید و در خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان گرد خاک خواهیم داشت.
بله.
توصیه‌مون به کشاورزان گرامی تسریع در برداشت بادامزنی و انتقال سریع محصول به انبار یا خشک‌کن‌ها و کنترل شرایط محیطی انبار جهت جلوگیری از بیماری‌های قارچی است. صبح سه‌شنبه در شمال شرق کشور دمای هوا 3 تا 5 درجه کاهش پیدا می‌کنه که لازمه مزارع ذرت استان‌های خراسان جنوبی و رضوی با توجه به کاهش دما و وزش باد شدید جهت جلوگیری از سرمازدگی مرتبا پایش بشن. چهارشنبه در نیمه شمالی استانهای آذربایجان غربی و شرقی و برخی مناطق اردبیل و گیلان بارش پراکنده، رعد و برق و وزش باد پیش بینی میشه. همچنین وزش باد شدید در استانهای سیستان، بلوچستان و شرق هرمزگان قابل انتظاره. استانهای شمال غربی کشور هرچه سریعتر کشت کلوزها را انجام بدن و سازهای گلخانه ها در برابر باد شدید در جنوب شرق کشور استحکام داده بشه. اگر سوالی داشته باشید در خدمتتون هستم.
نه خیلی متشکرم، توصیه خیلی خوبی بود برای کسانی که به هر حال تو مناطقی که باد تند میوزه و مراقب گلخونه‌ها باشن و از سوی دیگر اگه نیاز به سمپاشی دارن دیگه تو اون شرایط حداقل سمپاشی نکنن، به تأخیر بندازن. خیلی ممنونم آقای مکوندی عزیز، درود بر شما.
شبتون بخیر. خدا نگهدار.
خب در بخش فضای مجازی ما مدیریت نوین رو که جستجو میکنید یه بخشی تحت عنوان دایرکت هست که اونجا میتونید صداتون رو ضبط بکنید و برای ما ارسال بفرمایید. قبلا عزیزانی بودن صداشون رو ضبط کردن، خب خیلی ها بودن ولی دو نفر به یک هشتم نهایی رفتند. شما هم میتونید به این جمع اضافه بشید و صداتون رو آزمایش کنید، صدایی که خوب هست و میتونه خبر بخونه برای ما ارسال بکنید. حلوش یکی دو دقیقه، زیاد طولانی نباشه که ما به داوران بفرستیم داوری بشه و انشالله بتونیم صداتون رو در برنامه بشنویم. اما کسای دیگری که در فضای مجازی امشب باز به جمع پیوستند، آقای امید، آقای حسنی، خانم مونا، آقای باقری، خانم ندا اسکرپور و خانم فارسی، خیلی خوش آمدید همه عزیزان به خانواده مدیریت نوین. خب با توجه به اینکه از شما پرسیدیم برای افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی از معیشتی به صنعتی آیا شرکت‌های سهامی زراعی میتونن در این زمینه نقش مهمی داشته باشن، چگونه، که پاسخاتون رو به 3036-37 برای ما ارسال میکنید. دوست عزیزمون گفتن که آقای حبیب‌الله یعقوبی از روستای کلروم جاده ماسوله، حالا اگر درست خونده باشم روستاشونو، که همیشه همراه ما هستند و ممنونم ازشون، گفتن خدا قوت ابرر، خیلی مخلصیم. گیلکی گفتن ممنونم. شرکت‌های سهامی به دلیل تشکیلاتی بودن و سازمانی و سیستمی کار کردن و انجام کار در حجم کلان کاملا موفق خواهند شد. ما باید کار جمعی یک پارچه را بیاموزیم، زیرا خرد شدن زمین‌های کشاورزی تدریجا موجب نابودی زمین‌های کشاورزی خواهد شد. ممنونم جناب یعقوبی از پاسخی که دادید. یکی دیگر از دوستان گفتن سلام، من هم به شما پیوستم. کاویان از گرگان درباره کود گفتن صحبت کنید. چشم، ما قبلا هم خیلی صحبت کردیم در این مورد ولی باز هم حتما، چون خیلی خیلی موضوع مهمی است، بهش خواهیم پرداخت. رحیم حمدی‌پور هستن، کشاورز و کشاورزاده، گفتن از امشب به برنامه شما پیوستم و الان تو باغ در شهریار وحیدیه دارم برنامه رو گوش میکنم، عالی هست. ممنونم قربان، خوش بگذره بهتون. سلام، شب بخیر. شنونده جدید برنامه شما عبدالله پور هستم از مترو تهران کرج. ای جانم، خدا قوت عزیز دل، همیشه همراه ما باش، ما صداتون رو هم در برنامه اگر بشنویم خیلی عالی میشه. تو فضای مجازی تو دایرکت با ما صحبت کنید.
به نام خدا. سلام شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، با بخش مزرعه پولساز در خدمت شما عزیزان هستیم. در این قسمت قصد داریم یک کار خانگی دیگر را برایتان شرح دهیم که از درآمد خوبی برخوردار است و کار زیاد سختی هم نیست. پرورش مرغ بومی برخلاف طیور صنعتی از بازده اقتصادی زیادی برخوردار است. پرورش طیور صنعتی با نوسانات قیمت تخم مرغ و گوشت مرغ در بازار کنونی صرفه اقتصادی ندارد و اکثر مرغداران چه در پرورش مرغ گوشتی و چه در پرورش مرغ تخم گذار صنعتی با ضررهای بسیاری روبرو شده اند و در برخی از استانها بیش از 50% مرغداری ها تعطیل شده اند. اما پرورش مرغ بومی یکی از گزینه‌های مطلوب در این عرصه است. مرغ بومی یا همان مرغ‌های محلی ایران نوعی نژاد بسیار مقاوم به شمار می‌آیند. آنها در مقابل بیماری‌ها، گرما و سرما تحمل بالایی دارند و این مزیت باعث می‌شود که ایجاد یک واحد تولیدی مرغ بومی برای تولید کنندگان سوددهی خوبی داشته باشد. هرچند اگر در پرورش مرغ بومی یا همان مرغ محلی تجهیزات مدرن استفاده شود سود بیشتری نصیب پرورش دهنده می شود، اما با خلاقیت می توان تجهیزات پرورش شامل آبخوری، دانخوری و لانه تخمگذاری را با وسایل ساده ساخت. از دیگر مزایای این کسب این است که پرورش مرغ محلی نسبت به مرغ صنعتی تلفات کمتری دارد. مرغ بومی نسبت به بیماری‌ها و گرما و سرما مقاومت بیشتری دارد و این امر باعث سوددهی بیشتر می‌شود. هرچند تلفات در مرغداری‌ها اجتناب ناپذیر است، اما در صورت رعایت بهداشت و واکسیناسیون می‌توان مرگ و میر مرغ‌ها را به حداقل رساند. پرورش مرغ بومی یکی از کسب و کارهای کوچکی است که معمولاً به صورت خانگی در روستاها انجام می شود و در جهت خودکفایی خانواده ها از لحاظ تأمین گوشت و تخم مرغ و همینطور به عنوان شغل دوم و در صورت استمرار و توسعه به عنوان شغل اولیه به اقتصاد خانواده های روستایی کمک می کند. هزینه تجهیز واحد پرورشی بین 4.5 تا 6 میلیون تومان است که پس از دوره اول سود خالص آن تقریباً 100% می شود. پرورش مرغ بومی شامل غذا دادن به مرغها، در دسترس قرار دادن آب کافی، اعمال مدیریتی و جمع‌آوری تخم مرغ، واکسیناسیون، رعایت بهداشت و کارهای روزمره مرغداری است که بسیار ساده و راحت است. پس از آن که مرغها به تولید رسیدند، می توانید سود و حاصل زحمت خود را برداشت کنید. فروش محصول نقش کلیدی در سود شما را بازی می کند. استراتژی شما در فروش و انتخاب این که شما تخم مرغها را چگونه بفروشید، به دلال و عمده فروش عرضه کنید و یا مستقیماً به سوپرمارکت ها توزیع کنید، می تواند بین 300 هزار تومان تا 1 میلیون تومان در درآمد ماهیانه شما تأثیر بگذارد. امروزه همه مردم دنیا اهمیت تغذیه سالم و استفاده از مواد غذایی ارگانیک را درک کردند، به طوری که در بسیاری از کشورها به خاطر طعم مطبوع و ارگانیک بودن گوشت و تخم مرغ مرغان محلی حاضرند قیمت بالاتری برای این محصولات بپردازند، به نحوی که حتی در بعضی از کشورها تا 2 برابر قیمت طیور و تخم مرغ صنعتی برای گوشت و تخم مرغ مرغان محلی پول پرداخت می کنند. این مزیت بسیار مهم پرورش مرغان بومی سبب بازاریابی راحت‌تر و رونق بیشتر این کسب و کار شده است.
خیلی ممنونم از آرمان امامی پور عزیز برای تهیه بخش برنامه مزرعه پولساز. میخوام برگردیم پیامک های شما رو بخونم که برای ما فرستادید. خب من خیلی متشکرم از شما که پیامک میزنید و اعلام حضور میکنید، اما علاوه بر این میخوام به سوال ما هم پاسخ بفرمایید. گفتم که پرسیدیم به نظر شما برای افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی از معیشتی به صنعتی شرکت های سامی زرایی میتونن در این زمینه نقش مهمی داشته باشن، چگونه؟ به 30,036,37 پیامک بزنید. اما بعضی از پیامک ها رو بخونم. خانم عاطفی مغربی از تهران اعلام حضور کرده، خیلی ممنونم از شما. یکی از دوستان گفتن که ببخشید میتونیم فایل صوتی برنامه رو دریافت بکنیم؟ شما از طریق ایران صدا میتونید برنامه های هم زنده و هم برنامه های پخش شده رو حتما دریافت بکنید، همه شبکه ها از جمله رادیو اقتصاد رو. باز هم خدمت شما بگم که خانم عاطفه مغربی سینکی این بار دیگه کامل فرستادن از تهران، ممنونیم از شما. بریم سراغ بقیه پیامک ها. گفتن سلام، خسته نباشید، ممنون از برنامه خوبتون، تشکر میکنم. سید ابوالفضل طوسی از نیشابور گفتن نفستون گرم، تشکر از کارشناس خوبتون، دستبوس تمام کشاورزان هستیم. عبدالله فرامرزی از کلاله برای ما فرستاده، شبتون پرستاره. خانم ساناز رجال از گنبد کاووس این رو برای ما فرستاده، خسته نباشید از برنامه خوبتون. که اینو گفتم، آقای توسی از نیشابور، اینم بخونم. دوست عزیزی گفتن که سلام، گفتن توی برنامه شرکت کردن، گفتن وام 52 میلیونی میدن و برای شروع کسب و کار، قرعه کشی کردن و برنده شدن و به عنوان مشارکت در برنامه، گفتن که شانس منم اسمم در اومد. ولی از شب بعدش گفتن این وام برای ساخت سایت جهت معرفی و فروش و محصولاته. باور کنید خیلی ناراحتم، نه برای وام بلکه برای حرفشون. آقای علی ثانی رحمتی از گرگان این رو فرستادن، حالا دیگه اسم برنامه رو نگفتم که مشکل پیدا نشه. خیلی ممنون که با ما هستید، من بازم پیامکاتون رو خواهم خوند، همچنان با ما باشید تا دقایق پایانی برنامه، چیزی حدود 3 دقیقه دیگه مونده. بله دوست عزیزی که اسم روستاشون خونده بودم برای من قشنگ نوشتن، گفتن به فتح کاف، یعنی کلرم، اون دوتا آخری ره و میم باید سکون باشه، پس کلرم درسته. ممنونم جناب آقای یعقوبی عزیز. اما دوستانی که به جمع پیوستن در فضای مجازی، در ادامه برنامه امشب آقای محسن صادقی هستند، آقای سیامک مهرانپور، خانم شکوه پنداری و خانم سبا، خیلی خوش اومدید. موضوع برنامه فردای ما بررسی جذب سرمایه‌گذاری در جنگلداری نوین هست، اما اگر اجازه بدید همراهان شما رو در مدیریت نوین امشب خدمتون معرفی کنم. تهیه کننده مهندس سعید فرهادی، صدابردار مهندس مریم نشیبا، کارشناس فضای مجازی الهه تدریسی، کارشناس محتوایی لعیا استاد آسیابی، کارشناس آموزشی و ترویجی شبنم قبادی مقدم، مسئول هماهنگی نرگس سادات تقوی. کارشناس بخش گیاهان آپارتمانی مهندس بهرداد میرزایی. و من هم گوینده برنامه با افتخار فرشید فهیم. لطفاً شنیدن برنامه ما رو به دوستانتونم توصیه کنید. شبتون بخیر تا فردا شب.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. در سالهای اخیر رشد قیمت مسکن و اجاره بها در کشور بیش از توان مالی اغلب مردم بوده و با درآمدهای عموم جامعه همخوانی نداشته است. یکی از دلایل اصلی این افزایش قیمت، عدم عرضه مناسب یا همان احتکار مسکن است. گروهی از افراد و نهادها سرمایه های کلان خود را با قصد سوداگری وارد بازار مسکن کردند و با خرید تعداد بالای خانه و عدم فروش یا اجاره آن باعث آشفتگی و از بین رفتن تعادل در این بازار شدند. با زمزمه های مالیات بر خانه های خالی و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، اطلاعات زیادی در رابطه با املاک و چند خانه ای ها مشخص شد. مثلا 650 واحد مسکونی به نام یک شخص حقیقی و بیش از 23800 واحد به نام یک فرد حقوقی. بیش از 13,400,000 واحد مسکونی شناسایی شد و حدود 40-45% از این واحدها خالی از سکنه بودند. از تعداد شناسایی شده 9,300,000 مالک حقیقی و حقوقی هستند و حدود 2,700,000 خانوار بیش از یک واحد مسکونی دارند. 72,700 واحد مربوط به افراد زیر 18 سال است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاندوزی:
من در یک نمونه 4,000,000 نفری 250 مورد پیدا کردم از افراد زیر 18 سالی که بیش از 5 واحد مسکونی به نام اونها ثبت شده، یعنی 8 واحد، 12 واحد. باز در یک نمونه نه کامل 8 بانک رو ما شناسایی کردیم که بیش از 500 واحد مسکونی، شعبه نه، 500 واحد مسکونی در اختیار داره. اما رقم دقیق چقدره؟ فاجعه حکمرانی اقتصادی در سیاست گذاری های ما این است که پاسخ دقیق این سوال رو هیچ وزیری در کشور ما نمیدونه.
یکی از مهمترین و مؤثرترین ابزارها برای تنظیم بازار و مقابله با تقاضای سوداگرانه در بخش مسکن، وضع مالیات بر خانه‌های خالی است. این نوع مالیات با افزایش هزینه خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی، انگیزه های سوداگرانه مالکان مسکن‌های خالی را کاهش می‌دهد.
طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:
متوسط درآمد ماهیانه‌ای که برای ارزش اجاره خانه‌ها در تهران در نظر گرفته شده حدود 54,000,000 تومانه. این درآمد بر اجاره است. حالا مالیات بر این طبق ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم حدود 8,300,000 تومان میشه. برای سال اول این مبلغ زد در 6 میشه، یعنی یه چیزی حدود 50,000,000 تومان به شکل سالیانه، و برای سال دوم 100,000,000 تومان و برای سال سوم 150,000,000 تومان.
حالا عملیات شناسایی واحدهای خالی توسط این سامانه آغاز شده و با تعیین وضعیت املاک، صدور مالیات در دستور کار قرار می‌گیرد.
محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی:
3 ماه ما مهلت عرضه میدیم، چون طبیعتاً ممکنه که چون تا الان همچین قانونی نبوده و شاید به لحاظ سرمایه گذاری اتفاق افتاده، به لحاظ این که بگیم ما دنباله نیستیم که کسی رو معرفی کنیم که این تخلف بوده، زمان مناسبیه که این اتفاق بیفته برای بخشای حقوق خصوصا که ضوابط مقررات مخصوص خودشونو دارن، ولی اگر تا 3 ماهی اتفاق نیفته طبیعیه که ما اعلام اومو میکنیم.
در اقتصادهای سالم و پیشرفته، دولت‌ها برای مدیریت بازار مسکن به هر واحد مسکونی یک کد یکتا اختصاص می‌دهند و با تطبیق کدهای ملی با کد هر واحد مسکونی متوجه می‌شن هر کس در چه خانه‌ای سکونت داره و هر واحد مسکونی چه مدتی خالی مونده و به چه قیمتی و به چه کسی فروخته یا اجاره داده شده. دولت هم با این اطلاعات می‌تونه واحدهای خالی رو شناسایی کنه و مالکان اونها رو با وضع مالیات مجبور کنه تا خانه‌شون رو به بازار عرضه کنن تا قیمت و اجاره مسکن پایین بیاد. تهیه شده در ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا.
به پایان رسید نوبت دوم کاری برنامه‌های رادیو اقتصاد در 31 شهریور ماه. کمتر از 2 ساعت دیگر شهریور تابستان 1399 بدرود خواهد گفت و از صمیم قلب آرزو می‌کنم که افتادن هر برگ درخت پاییزی ریختن غم و غصه هاتون باشه. از صمیم دل آرزو میکنم که تندرستی و سلامتی قرین لحظات پاییزیتون باشه. از صمیم دل بهترین ها رو برای همه مردم سرزمینم میخوام. بابک بینایی، بدرود.